با گل زنبوری صحبت کرد. گل زنبوری با زاغی گفت که از او خوشش آمده و میخواهی که همراه او دوست شود. موقع صحبت با زاغی متوجه شد که زاغی از چیزای براق خوشش میآید. و حالی بشنوید ادامه ماجرا را.
این زاغ سقلم هست، اگه بتونم اعتمادش را جلب کنم میتونم به من خدمت کنم، از طریق رو میتونم بخواستم برسم. صدای شمال میاید.
چطوری زنبوری؟
شمال خال، چی خوب شد که تشریف آوردید. با کمک خودتان احتیاج ضرور داشتم مثل همیشه.
چطور؟ کدام گپ شده؟
خب راستش من با یک پرنده، یک زاغ سادله هاشون رو شدیم. پرنده ایست که میتونه به دردم بخوره.
خودت از او گل زنبوری های باهوش هستی.
سپاس گزار هستم.
روزی که دانه خودت به این چمنزار آوردم میدانستم که به دردم میخوری. خب چی کارا کردی؟
عرض میکنم شمال خان که من نو با یک پرنده به نام زاغی آشنا شدیم. اگه بتانم اعتمادش جلب کنم خیلی بتانم بابا و اهداف خودتون کمک شد.
خب برای جلب اعتماد ای زاغی چه کار لازم است؟ و من بگو که من خودم کارش را پیش ببرم.
در گفتگوی که با این زاغی داشتم فهمیدم که به چیزای براق که بلبل کنه علاقه داره. اگه بتانم یک چیز براق و بلبلی برش تحفه بتم احتمالا خواب بشه و اعتمادش بابا جان خود شد.
آفرین شماست، خودت لیاقتی را داری که فرمان روایی چمنزار باشی.
تمدا میکنم شما لطف برید فرمان روای کل خودتا رسید. ما نوکر چاکر هستم. خب شمال خان، تحفه زاغی رو چی کار کنم؟
تشویش او را نکن، ما خودم یک کار میکنم. میگم ما میرم وقت آمدم هم تحفه میارم هم تخم علفای هر زو دیگه گلای زنبوری را.
نه صدقه تا شو شمال خان، یک وقتی کار را نفرمایی نکنه نکنه.
گل زنبوری منظور چی است که کار را نکنم؟ هدف ما از آوردن خودت به این چمنزار همی بوده که چمنزار هم مثل دیگه چمنزارا از علفهای حرف پر کنم.
گپایت کاملا سعیست و قبول دارم، هرچی که شما بگوید سعیست.
پس گپ چی هست؟
من میگم که شما اجازه بتین که من با زاغی دوست شوم.
خب
چمنزار و موجودات و حیوانات و همه آماده بسازم.
خب
بعد از اون خودتان تخم علفهای هرز و دیگه گلای زنبوری رو بیارین. چطور هست؟
بسیار خوب، ولی یادت باشه که باید عجله کنی.
خاطرتان جمع باشه شبان خان، من کار خود یاد دارم، خودتان را امید نمی کنم. خاطرتان جمع.
عزیز مهربانم، بخش نمایشی هم تقدیمتان شد. امیدوارم که خوشتان آمده باشه.
بعدش چی میشه خاله جان؟
خب عزیزم، ادامه این نمایش در روزهای آینده میتونیم بشنویم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
خب در این لحظه میخواییم یک پیامک بخونم. موافق هستی صدر جان؟
بله خاله جان. پیامک از کی است؟
پیامک امروز از طرف یک دختر خوب و مهربان به نام فاطمه جان است که فاطمه عزیز صنف پنجم است. فاطمه عزیز در شهر مشهد زندگی میکنه.
خب حالا چی نوشته کده؟
فاطمه جان نوشته کده که در حال مطالعه یک کتاب درباره پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. نوشته کده که خوش داره بدانم مردم مسلمان ایران چه قسمی تانستن بر شاه ستمگر پیروز شوند. فاطمه جان دختر گل، اول از همه تشکر از خودت که با برنامه شاپرک ای پیامک روان کردی و آفرین به خودت که اهل مطالعه و کتاب خواندن هستی. صدر جان، اگه طرف ساعت سیل کنی به خودت میگه که وقت خداحافظی است.
اینقدر زود؟
بله دیگه، فرصت برنامه ما فقط 15 دقیقه است، اما ما فردا پس به خانه‌ی دوستای من میاییم.
دوستای عزیز، تا فردا با من خدا.
خداحافظ دوستای قنده.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت امام علی علیه السلام را محضر یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خصوصا پدران عزیز و بزرگوار. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم معنوی و پرتراوت جشن فرشته‌ها با حضور دانش آموزان دختر تأکید کردند نوگلان عزیز، با خدا دوست باشید و کاری کنید جزء زنان بزرگ کشور شوید. در شب ولادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مراسم معنوی و پرتراوت جشن فرشته‌ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموزی که به سن تکلیف رسیده اند با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم که در فضای روح بخش و با نشاط برگزار شد، دانش آموزان دختر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را جشن گرفتند.
حسینیه امام خمینی با تزئیناتی متفاوت از همیشه آراسته شده در شب میلاد امام علی علیه السلام و برای میزبانی از کوچکترین گروه از مهمانهایی که دسته دسته و با هیجان از راه میرسیدن. بعضی از همون لحظه ورود با کنجکاوی جستجو رو شروع میکردن.
دنبال چی میگرد؟
آقا منتظرم خیلی زودتر رهبر بیاد ببینمش.
دلیل این حضور شرکت در مراسم جشن تکلیفشون بود. دختران کمبینا و کمتوان جسمی هم در میان 9 ساله های این جمع بود. لحظه ورود دختران 9 ساله 5 شهید رهبر را همراهی کردند.
بچه ها اغلب چشم انتظار رسیدن این لحظه بودند.
موسیقی فرزندان شهدا اینجا هم یاد پدرانشان بودند. بچه ها به نماز ایستادند. لحظاتی که میتونه به یکی از موندگارترین خاطرات عمرشون تبدیل بشه.
خیلی خوشحالم.
از چی خوشحالی؟
آفرین آفرین، خیلی قشنگ بود سرودتون، خیلی عالی. امشب نماز واجبتون رو به جماعت در این حسینیه به جا آوردید، خدا انشالله قبول کنه.
رهبر با ادبیات ساده‌ای که درک آن برای کودکان آسان باشد راه دوستی با خدا را نشانشان دادند.
وقتی نماز میخونید جوری نماز بخونید که دارید با خدا حرف میزنید، این میشه دوستی با خدا. یکی از راه‌های دوستی اینه. یکی دیگه از راه‌های دوستی هم این است که مواظب باشید اون کارهایی رو که خدا گفته نکنید نکنید، اون چیزایی رو که خدای متعال گفته انجام بدید انجام بدید.
در بخشی از بیاناتشان هم از ترجیع بند سرود بچه‌ها وام گرفتند.
شما میگفتید اینجا ایرانه، الان توی سرود شما به زیبایی این رو تکرار کردید. کشور شما، ایران عزیز شما، زنهای بزرگی داشته در گذشته و من به شما بگم امروز زنهای برجسته ما از گذشته بسیار بیشتره و شما سعی کنید جز به این زنان بشید. چجوری؟ درس بخونید.
آقا گفتش که برای اینکه میخواییم زن موفق باشیم باید درس بخونیم.
گفتن که یکی از راه های صحبت کردن با خدا نماز خوندنه.
گفتش که مثلا هرچی مثلا خدا میگه ما گوش کنیم، هر کار میگه ما انجام بدیم، هر کار میگه انجام.
به من خیلی خوش گذشت چون رهبر رو دیدم و به حرفای رهبر گوش میکنم.
پایان این مراسم همینقدر صمیمی به پایان رسید تا خاطره امروز برای 9 ساله‌های این جمع فراموش نشدنی شود. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه سرویس خبری این ساعت با شما هستیم. در شهر نجف اشرف و یمن خجسته میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام 3 روز مراسم جشن میلاد ابوالحسنین علیه السلام برگزار خواهد شد. این نخستین سال است که اتبه علوی چنین تصمیمی را برای گرفتن 3 روز مراسم جشن میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام اتخاذ کرده است. بر اساس این گزارش حجم گسترده زوار حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حدی است که والی نجف برای روان شدن ورود زوار طرح ترافیک ویژه‌ای را در ورودی‌های این شهر به کار برده است. آستان علوی نیز اعلام کرده شمار زوار امسال نجف برای مشارکت در جشن 13 نجف نسبت به 3 سال گذشته بسیار بیشتر شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار داد به دلیل هوای بسیار سرد در افغانستان میلیون‌ها نفر در این کشور با خطر جانی مواجه هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارش هشدار داد برای جلوگیری از وخامت اوضاع و جان باختن میلیون‌ها نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه بیشتری نیاز است. این گزارش می‌افزاید هوای بسیار سرد در افغانستان جان میلیون‌ها نفر را با خطر مواجه کرده است. صلیب سرخ اظهار داشت بسیاری از مردم افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی گرم کردن خانه خود را ندارند. این کمیته بین المللی با انتشار ویدیویی نشان داد که شماری از شهروندان افغانستان برای گرم کردن خود از پلاستیک استفاده می کنند. بر اساس این گزارش برخی از مردم گفتند کار نیست و در این فصل سرما 1 تن زغال سنگ هم 14,000 افغانی رسیده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تکرار مواضع غیر سازنده و ضد ایرانی رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد نفس ملاقات با صدر اعظم رژیمی که جهان آن را مظهر پدیده شوم تروریسم سازمان یافته می‌داند سزاوار سرزنش و تقبیح است. در دیدار روز پنجشنبه امانوئل مکرون و بنیامین نتانیاهو در کاخ الیزا ادعاهای ضد ایرانی پررنگ بود. مکرون در این دیدار حرکت پرشتاب برنامه هسته ای ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت تداوم این مسیر از سوی ایران بدون تبعات باقی نخواهد ماند. نتانیاهو هم در این دیدار خواستار اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران و قرار دادن سپاه پاسداران ایران در لیست تروریسم اتحادیه اروپا شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعاهای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت نفس ملاقات با صدر اعظم رژیمی که جهان آن را مظهر پدیده شوم تروریسم سازمان یافته، خشونت، کشتار و وارگی زنان و کودکان مظلوم در غرب آسیا و از جمله فلسطین می‌داند، سزاوار سرزنش و تقبیح است. کنعانی افسود رئیس جمهور فرانسه در حالی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کند که ظاهراً فراموش کرده رژیم صهیونیستی با برخورداری از ده‌ها کلاهک هسته‌ای هیچ‌گونه نظارت بین‌المللی را برنمی‌تابد و با سوابق سیاهی از اشغالگری و تجاوز نظامی مهم‌ترین منبع تهدید علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که در کاراکاس به سر می‌برد، بامداد جمعه با نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان و رئیس جمهور ونزوئلا در این دیدار درباره روابط و توسعه همکاری‌های دو جانبه و مسائل بین‌المللی رایزنی کردند. امیر عبداللهیان شامگاه پنجشنبه در رأس هیئت سیاسی وارد کاراکاس، پایتخت ونزوئلا شد و مورد استقبال وزیر ترانسپورت و معاون وزیر خارجه ونزوئلا قرار گرفت. امیر عبداللهیان همچنین روز جمعه با ایوان خیل وزیر خارجه و طارق العیسامی وزیر نفت و رودریگز معاون رئیس جمهور ونزوئلا دیدار و گفتگو کرد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر تقدیم حضورتان خواهد شد.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشن. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق. با مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، خلق مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و شنوندگان عزیز، با قسمتی دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در این برنامه نظر شما را به تفاوت‌هایی که جهانبینی اسلام و غرب برای زن ترسیم کرده جلب می‌کنیم. به طور کلی در فرهنگ اسلامی انسان از دو بعد مهم در شخصیت خود برخوردار است. اسلام برای انسان دو بعد روح و جسم را در نظر می گیرد. همچنین معتقد است انسان لذت‌های مادی و معنوی دارد. لذت‌های معنوی را روح انسان بهره می برد و جاودان است، زیرا از آنجا که این لذت‌ها مطابق با رضایت خداوند است، در دنیای پس از مرگ هم برای انسان اثرات مفیدی دارد. اما لذت‌های مادی زود گذر است و با پایان یافتن این دنیا دیگر بقایی ندارد. در جهان بینی غربی لذت ها به همین دنیا ختم می شوند و مادی هستند. معنویت اصالت ندارد و ارزش ها تابع ذوق و سلایق مردم هستند، نه آنچه خداوند به عنوان خالق بشر برایش رقم زده است. همین نگاه فرهنگ غرب پایه‌گذار هوس‌های مادی و زود گذر شد و از آنجا که استفاده از زنها مطابق با میل و خواسته مردان بود، زن وسیله لذت بردن مرد معرفی شد. اما نکته مهم اینجاست که این سناریو آزادی زن نامیده شد. در نگاه غربی ها آزادی یعنی پشت پا زدن به حکم عقل و منطق، روی گرداندن از دین، قوطه‌ور شدن در تمایلات و خواسته های فردی، منفعت طلبی و در نهایت متمایل شدن به فساد اخلاقی در خانواده و اجتماع. آزادی یعنی به هیچ اصلی از اصول اخلاقی پایبند نبودن. آزادی یعنی خاموش کردن وجدان و کشتن فطرت. بیشک فرهنگ غربی برای فساد انسان برنامه ریزی کرده، به جنگ با ارزش ها و فضیلت های الهی پرداخته و به دنبال خروج انسانیت از دایره فضایل انسانی است. در نظر فرهنگ غربی اگر زن بخواهد در جامعه ظهور پیدا کند، باید از جذابیت‌های جنسی خودش چیزی را ارائه بدهد، خود را در چشم مردان آرایش کند و با زینت و تجملات و با تبرج و خودنمایی برای مردان چشم نواز باشد. زن در این فرهنگ وسیله‌ای برای پاسخگویی به شهوت مردان است، حتی اگر به قیمت سقوطش از مقام انسانیت باشد. این آزادی زن نیست، بلکه لگدمال کردن کرامت و جایگاه ارزشمند زن است. این آزادی زن نیست، بلکه آزادی مردان لذت طلب برای استفاده از زن است. این کار مرد سالاری، ظلم و خیانت به زن، زیر پا گذاشتن زن، تجاوز و اهانت به حقوق زن و تنزل ارزش زن است. آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره به استثمار درآوردن زن توسط غرب و بیگاری کشیدن از او می فرمایند: غرب به دنبال کارگر ارزان بود، از همین رو زن را وارد میدان کار و صنعت کرد. ایشان در دیدار با اقشار مختلف بانوان در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمایند:
شما اگر این کتاب رمان کلبه عمودهام رو خونده باشید میبینید این مال 200 سال پیش تقریبا کلبه عمودها نوشته موجود نزدیک 200 سال قبل، مال همون وقت است. از اینجا فرار میکردن، تشویقشون میکردن، میبردنشون اون طرف. برای چی؟ برای که آزاد باشن؟ نه، برای اینکه کارگر ارزان لازم داشتن. کارگر ارزان، این تقلب حضرات متمدنین غربی توی مسائل گوناگون از این قبیله. حالا امثال و نظائر البته زیاد داره. بنابراین یکی اینجا بود که به زن ضربه زدن و وارد میدان کار کردن اون رو برای این که خرج کمتری بکنن، هزینه کمتری به عهده بگیرن، پول کمتری بدن. یکی این بود، یکی هم زن چون مرد جنس برتر هست، زن وسیله التزاز مرد قرار بگیره. همه کار کردن برای این که بتوانن زن رو قانع کنن که امتیاز او به نوع رفتاری است که جذابیت‌های جنسی او رو برای مرد بیشتر کنه. همه تلاش کرد. خیلی داستان غم‌انگیزیه این.
دوستان، غرب تمام قدرت خود را به کار گرفته که با شعار زن، زندگی، آزادی و ترویج فرهنگ غربی و فساد و فحشا جلوه رشد اسلام ناب محمدی را بگیرد. در حالی که روز به روز شاهد گرایش شمار زیادی از انسانها به دین اسلام هستیم. زیرا انسانی که به دنبال حق باشد میبیند که نگاه درست به زن، زندگی، آزادی در منطقه اسلام جای دارد. در فرهنگ غربی کلمه آزادی به معنای رهایی از بندگی شکم، شهوت، پول، مقام و قدرت نیست، بلکه به معنای لاابالیگری و غوطه‌ور شدن در منجلاب فحشا و بی‌عفتی و فساد اخلاقی است. در فرهنگ اسلام آزادی به معنای رها شدن از قید و بند گناه و حرکت به سوی کمال انسانی است. مفهوم آزاد بودن انسان‌ها قرن‌ها پیش از آنکه در اروپا و غرب مطرح بشود، در اسلام مطرح شد. علاوه بر این، قرن‌ها پیش از آنکه روشنفکران و انقلابیون و رهبران اروپایی به فکر بیفتند که آزادی بشر را یکی از حقوق اساسی بشر بدانند، اسلام مدعی حقوق بشر بود. خب دوستان و همراهان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم که با هم دیگه بنشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی درباره موضوع برنامه.
مسئله زن و دختر اسلام و قرآن خیلی روش تکیه کرده. مثلا در کمالات زن جای قرآن فرماد من ذکرن او انسا، اونجا که آخر سوره آل عمران ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش زمین و آسمان نشانه هایی است برای اولو الالباب. وقتی میگه اولو الالباب کسانی هستند که این گونه هستند، این گونه هستند، این گونه هستند، این گونه هستند، صفاتشون در سوره آل عمران میگه. بعد میگه خداوند این اولو الالبابی که این گونه هستند، میگه من زحمات شما از بین نمیبرم، اجرتون میدم. من ذکرن او انسا، یعنی چه؟ یعنی زن و مرد در تمام کمالات دوش به دوش هم است. این یک آیه. در سوره احزاب یک کلمه من میگم، یکی شما بگید، مرداشو من میگم، زناشو شما بگید. ان المؤمنین و المسلمین، همینطور میگه و صائمین و ذاکرین، همینطور یکی یکی میگه. بعد آخرش میگه که خداوند برای هر دوشون یه جور موز قرار داده. طبق قرآن نه مرد سالاری در اسلام هست، نه زن سالاری. حق سالاری ها که حق میگه، یه جا زن حق میگه، یه جا مرد حق میگه. تفکر جاهلیه که کسی پسر رو از دختر بهتر بدونه. بت پرستا میگفتن پسرا مال من، دخترا مال خداست. قرآن میگه الکوم الذکر و له الانثی، چه تقسیم احمقانه ایه. میگه دختر پسر فرق میکنه. روایت داریم امام زین العابدین بچه دار که میشد نمیپرسید دختر یا پسر، میگفتن نمیپرسید، گفت نه چه فرق میکنه. یا مثلا میگن که پول که دارید، سی تومن که دارید، این سی تومن رو 20 تومنشو بدید به پسرا، دخترها چقدر بگید؟ 10 تومن. میگیم خب چرا اینجا نصفه؟ میگیم دختر خانم گرچه تو 10 تومن داری، ولی 10 تومن تو پسنداز کن، اینجا هیچ خرجی نداری، تو دختر برو با پسر ازدواج کن، 20 تومانی که پسر داره خونه، ماشین، تلفن، هر چی هم وارد زندگی هر دو میشه. درسته بهش دختره 10 تومن میدن، اما هیچ خرجی رو دوش دختر اسلام میگه دختر خانم شما وجود با ارزشی هستید، چون وجود با ارزشی هستی کسی حق نداره از شما لذت ببره مگه که تمام زندگی شما رو تأمین کنه. اگر خونه، تلفن، خوراک، پوشاک، مسکن، لباس، اگر همه زندگی شما رو تأمین کنه حق داره به شما نگاه کنه، وگرنه نذار ببیننت. اون دختری که خودشو باز میکنه نشون پسر میده، یعنی چه؟ دخترای بعد حجاب خودشون حراج میکنن، توجه ندارن. اسلام گفته تو ارزشی، حراج نکن. سیب زمینی نیستی که کنار خیابو خودتو ول میکنی، طلا هستی، باید تو پاکت باشه، باید تو قاب باشه. حجاب برای خانم ارزشه. علاوه بر این که اگر جوان نمیتونه تو خیابون هر دختر میبینه نگاش کنه، میبینه ممنوعه، ایه به فکر میفته، به فکر میفته که ازدواج کنه. اما اگر دید نه همه چیزی هست، اگر دید همه چیزی میگه حال بره چه ازدواج کنیم، تو خیابون پره. اگر دختر خودش رها کنه سن ازدواج هم عقب میفته. به هر حال قرآن در وقتی رو اولاد بخواد صحبت کنه اول میگه به هر که بخوام دختر میدیم، بعد میگه به هر که بخوام پسر. اسم دختر زودتر برده، یه حبال من یشا اناسا، به هر که بخوام دختر میدیم، بعد میگه و به هر که بخوام پسر میدیم. ما به عنوان مسئول نماز از بچه ها پرسیدیم نماز کجا یاد گرفتید؟ سه تا جدول، یک چیز ضرب در بزنید، علامت بزنید، خونه، مدرسه، مسجد. اکثر بچه ها گفتن نماز خونه یاد گرفتیم. تو خونه گفتیم از مادر یاد گرفتید یا از پدر؟ چی؟ اصلا گفتم بدا. چه کمالی است که زن محرومه؟ زن میتونه مخاطب خدا بشه. و اوحا الی ام موسی، یه عربی که خونم قرآن نسا، و اوحا یعنی وحی کردیم، الی امم یعنی ام موسی، مادر موسی که پیغمبر نبود. اما زن میتونه به جای برسه که بهش الهام بشه، زن میتونه به جای برسه که ملائکه با او حرف بزنن. از قالت الملائکه تو یا مریم، قالت الملائکه یا مریم.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین قرائتی و از شما دوستان عزیز میخواییم که با ادامه برنامه سورق با ما همراه باشید. اسلام زن را به عفت و حجاب دعوت می کند تا دیگران او را به عنوان یک زن مسلمان بشناسند و چشم طمع را از او بردارند. عزت و کرامت زن در سایه حجاب حفظ می شود و مردان به خود اجازه نمی دهند که به حقوق فردی و اجتماعی او تجاوز کنند. اسلام طرفدار تکامل عقلی و اجتماعی بشر است و از نگاه این مکتب الهی زن و مرد نسبت به ارزش‌های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارند. نکته جالب توجه این است که اسلام در برخی شرایط حتی زن را بر مرد ترجیح داده و بسیاری از تکالیف را از دوش او برداشته، چرا که مسئولیت پرورش انسان‌ها را بر عهده او نهاده است. دنیای غرب خیال می کند که ارزش و اعتبار زن به این است که حجاب و عفاف خود را کنار بگذارد و با بی‌بندوباری و ولنگاری خود را برای مردان بیاراید و با خودآرایی اسیر دست مرد شود. این نگاه اهانت و خیانت به زن و حکم سقوط زن و جایگاه حیوانیت را دارد. غربی ها برای فروش یک کالای بی ارزش و برای به دست آوردن پول از زن استفاده می کنند. اگر مقداری عاقلانه فکر کنیم، این حرکت خیانت به زن و به زندگی زن و به آزادی زن است. آزاد کسی است که به خاطر دنیای مادی قدم روی عزت، ارزش، ایمان و مقام انسانی خیش نگذارد و خود را از بند هوا و هوس، شهوت، ثروت، پول، جاه و مقام آزاد کند. از نظر اسلام میدان فعالیت و تلاش علمی و اقتصادی و سیاسی برای زنان کاملا باز است. اسلام در مورد کار کردن زن منعی قائل نمی شود، اما به زن هشدار می دهد شرایط شغلی را انتخاب کند که با کرامت او سازگار باشد و از عهده آن بر بیاید. و در این حال وظایف منحصر به فرد خود را در خانه ایفا کند و همواره مایه آرامش خانه و اهل خانه باشد. در اسلام زن مالک ثروت خود است و برای سرمایه خود خودش تصمیم می گیرد. از این رو حق مالکیت زن در اسلام به رسمیت شمرده شده. همچنین حضور زن در عرصه های سیاسی و اجتماعی تثبیت شده است. این در حالی است که غربی ها صدها سال در این زمینه از اسلام عقب هستند. اسلام به معنای واقعی زن را تعظیم و تکریم کرده و در عوض از آن مردی که به زن ظلم کند متنفر و بیزار است. بی‌تردید بیشترین حقایقی که در فطرت بشر جای دارد در مورد زن و مرد در معارف اسلامی دیده می شود. مکتب انبیای الهی و مکتب بزرگ اسلام ناب محمدی زیباترین برداشت، تحلیل و تفکر را درباره شخصیت زن دارد و دقیقاً به دلیل همین شناخت از زن است که حجاب را باعث حفظ ارزش‌های انسانی زن معرفی می‌کند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با برکت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام را خدمت شما همه مسلمانان جهان و آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با مشکل و پرابلم چاقی و افزایش وزن کودکان صحبت بکنیم. از شیوع رو به افزایش چاقی که گفته شد حدود 30% کودکان و اطفال در جهان دچار مشکل چاقی شدند. شرایط و معیارهای وزن مناسب در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت. نکات بسیار مهمی را در صاحب اشاره داشتند و همینطور راجع به علل و عوامل مؤثر تاکیداتی شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادیم تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلائل که صحبت شد، در میان علتها و مسئله کمکاری تیروئید به عنوان مریضی که میتونه زمینه ساز چاقی در طفل و اطفال ما باشه اشاره کردین. اینال ای بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم چی علائم و نشانه هایی داره که والدین، پدرها و مادران متوجه شوند که طفلشان ممکن است کمکاری تیروئید داشته باشه، تا به موقع برای بررسی و تشخیص خود بیماری مراجعه بکنن و از طرفی هم از او عارضه چاقی جلوگیری شوه؟ در این رابطه راجع به علائم و نشانه ها یک توضیحات بفرمایید.
واقعا کودکان مثل گروه بزرگسالان تمام علائم رو ممکنه نشون ندن و گاهن یک کودک ممکنه مبتلا به کمکاری تیروئید باشه ولی پدر و مادر نتونن تشخیص بدن، یعنی علامت خاصی رو تو این کودکشون نبینن. ولی عمده علائمی که در واقع پدر مادر رو پیش ما میکشونه و فرزندشون رو پیش ما میارن کاهش رشد قدی است. یعنی یکی از عوارضی که کمکاری تیروئید در گروه کودکان داره در واقع جلوگیری از رشد نرمال قدی کودکان و از طرف دیگه افزایش رشد وزنی، یعنی از یک طرف وزن بچه بالاست، از یک طرف قد بچه خوب رشد نمیکنه. و وقتی که مراجعه میکنم و ما برخورد میکنیم با این قضیه، اونجا هست که جز تست های آزمایشگاهی که ما برای هر کودک چاق یا با رشد کم یا توقف رشد یا قد کودک پیش ما میان در واقع تست های عملکرد تیروئیدی هست. از طرف دیگه ممکنه علائم دیگه مثل خشکی پوست، خشکی مو، ریزش مو، رنگ پوست کاهی، سستی و رخوت در کودکی که باید نشاط داشته باشه، با همسن و سالاش بازی کنه، سستی داره، زود خسته میشه، حالت رخوت داره، اینها هم جز علائمی هست که در واقع کمکاری تیروئید در کودکان ایجاد میکنه. بنابراین مشخصش رشد قدی کمی هست که بچه ها پیدا میکنن و یعنی افزایش وزنی که نسبت به قد پیدا میکنن باید میشه که پیش ما بیان و ما توی بررسی هایی که انجام میدیم متوجه کمکاری تیروئید میشیم که خوشبختانه قابل درمان هم هست.
متشکرم خانم دکتر. شما با علتها و عواملی که باعث چاقی اطفال میشه صحبت کردین و اشاره داشتین. علایی که ما یکقدر حساس هستیم و بحث میکنیم که چاقی و افزایش وزن نامطلوب کودکان باید کنترل شوه، مراقبت شوه. ایمی مشکل چاقی چی هست خانم دکتر؟ عوارض و ضررها و تاوانهای چاق بودن در اطفال برای زندگی و سلامت و صحتشان چی چیزهایی است؟ در این رابطه اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
همطور که شما اشاره فرمودین چاقی عوارضی داره و ما تمام تلاشمون این هست که از این عوارض پیشگیری کنیم و در واقع برمیگردیم به نقطه اول که پیشگیری از چاقی است. چرا؟ چون کودکی که در سنین پایین، به خصوص هرچه سن پایین تر باشه، اضافه وزن و چاقی در کودک ایجاد بشه، زمین سازی برای بیماری های مهمی مثل بیماری قلب عروقی و دیابت در سنین بزرگسالی است. و چه بسا تسلب شرائینی که در سنین بزرگسالی مثلا یک آقا یا یک خانم در سن 40-45 سالی که دچار سکته های قلبی یا اختلالات کارکرد عروق قلبی میشن، این پایه‌گذارش از سنین کودکی بوده و یکی از عوامل مهم که باعث این بیماری میشه در سنین بزرگسالی همین چاقی در زمان کودکیه که ما خیلی همون بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مورد دیگه بیماری دیابت، به خصوص دیابت نوع 2. بهتر اینو اشاره کنم چون که دیابت نوع 1 متفاوت است از دیابت نوع 2 و دیابت نوع 2 رو ما در اکثر مواقع در سنین بزرگسالی و بالای 40 ساله میبینیم و پای ریزیش از همون دوران کودکی میتونه باشه با اضافه وزن و چاقی. بنابراین اینجا باز اهمیت پیشگیری از چاقی در سنین کودکی برای پیشگیری از دیابت نوع دو در سن بزرگسالی در واقع اینجا مشخص میشه.
بله.
از طرف دیگه ثابت شده طی تحقیقات مختلف که افرادی که چاق هستن در سنین بزرگسالی مستعد یک سری بیماری‌های بدخیم میشن، مثلا خانم‌های چاق در معرض سرطان سینه هستن یا یک سری از بدخیمی‌هایی که در سنین بزرگسالی در هر دو جنس، هم جنس مذکر هم جنس مؤنث دیده میشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه از نظر سلامتی که ما این قضیه رو از همون دوران کودکی پیشگیری کنیم و یک وزن نرمال، یک رشد نرمال رو برای کودکمون رقم بزنیم تا یک فرد بزرگسال سالم در آینده تحویل اجتماع بدیم.
بله، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. بعضی افراد و فامیل ها و خانواده ها باورشان ایست که فکر میکنن که کودک و طفل ما حالا در سن 2-3 سالگی 4 سالگی مثلا اگه چاق هستن، این وقت بزرگتر شد، جوان شد، خود به خود لاغر میشن و ضرورت نداره که ما از حالا نگرانی و تشویش داشته باشیم و کنترل و مراقبت بکنیم. آیا این باور و برداشت درست است؟
همیشه صادق نیست و معمولا اونهایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن این چاقی رو یدک میکشن تا سن بزرگسالی و معمولا به این شکل نیست که خب تا سن کودکی چاقی وجود داشته بعد از بلوغ لاغرندام میشن. ممکن اتفاق بیفته ولی این اصلا یه فرمول قانونی و علمی نیست که برای بچه‌ها در نظر بگیریم که الان چاقه، مسئله نیست وقتی که به سن بلوغ رسید لاغر میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم عوارض چاقی در سنین بزرگسالی از همون دوران کودکی پایه‌ریزی میشه، پس بنابراین بهتره اگر کودکمون مبتلا به چاقی یا اضافه وزن هست از همین الان به فکر این باشیم که یک وزن نرمالی برای فرزندمون در واقع رقم بزنیم.
دکتر صاحب، البته به عمده ترین عوارض چاقی در اطفال اشاره شد. آیا چاقی در کودکان و اطفال روی پروسه و روند بلوغ و بالغ شدن اطفال هم تاثیر داره؟ ممکنه اطفال چاق دچار بلوغ زودرس شوند، یعنی زودتر از وقت بالغ شوند، یا بالعکس دیرتر بالغ شوند؟ و روی رشد قدی هم که گفته شد اثر داره، در این رابطه اگر توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
ببینید چاقی اون کودکانی که چاق هستن به نظر درشت‌تر از سایر کودکان هم سن و سال خودشون و این یک جور در واقع چاقی اگزوژن ما اصطلاحا هم به کار می‌بریم، چاقی که در واقع منشأ ژنتیکی یا منشأ بیماری نداره، فقط به خاطر کالری کارش مؤثر بوده. به ظاهر به این شکله که پدر و مادر میگن بله دختر یا پسر ما از همه قدش بلندتره، در این حال خیلی هم خوبه، رشدش هم عالیه و ممکنه مقطعی ما به این شکل بله ببینیم یک بچه هایی چاق هستن و قدشون هم بلند هست نسبت به گروه همسالان، ولی این پترن یا در واقع این الگو رعایت نمیشه. این الگو همیشگی نیست. این درسته که گاهی وقتا چاقی باعث جلو انداختن سیر بلوغ بشه ولی یک فرمول قطعی و قانونی نیست. و طرف دیگه بچه‌هایی که خیلی چاق هستن و حالا به نظر درشت میان ولی در نهایت با توجه به این عاملی که الان ذکر کردیم قدشون آنقدر بلند نمیشه که در واقع تصور میکنیم، به همین شکل پیش نمیرن، برعکس میشه.
سپاس و امتنان از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید حتی اگر هنوز نشانه‌های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی متخصص طب اطفال و فوق تخصص غدد کودکان در رابطه با علائم و نشانه های بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم صحبت کردند که یکی از دلایل چاقی و افزایش وزن اطفال می تانه باشد. در مورد ضررها و تاوانهای چاقی هم صحبت کردند که میتونه در آینده در جوانی و در بزرگسالی یک طفل که چاق است ممکنه اینمی چاقی زمینه ساز امراض قلبی عروقی شوه، تنگی عروق شوه، مشکلات مغزی شوه، زمینه ساز دیابت یا مرض شکر و قند خون در بزرگسالی شوه، همینطور زمینه ساز بعضی از سرطانها و کانسرها در سنین بالاتر شوه، بلوغ زودرس ممکنه داشته باشه و اینطور یک مشکلات. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر عباسی، تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما. اگر یک مقداری در مورد راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت بکنین که چه کار باید شوه، پدر و مادر چه نکاتی را مراعات کنن که پیشگیری شوه، وقایه شوه، جلوگیری شوه از چاق شدن اطفالشان.
همونطور که همه ما میدونیم پیشگیری از درمان بهتر، بنابراین تمام سعی و تلاش ما این است که در سنین کودکی از چاقی پیشگیری کنیم. ولی اینو باید بدونیم که این فقط کار یک قشر خاصه است، یعنی فقط مسئولیت به عهده کودک پدر و مادر نیست. بنابراین یعنی در واقع پیشگیری از این قضیه مستلزم همکاری محیط و جامعه هم هست. به چه نه؟ اجازه بدین اول در مورد این که از همون ابتدای تولد ما چطور پیشگیری کنیم که یک نوزادمون در آینده دچار چاقی نشه، من یاری کوتاه بکنم که قبلا هم اشاره کردم.
بله.
بهترین زمان برای شروع شیر مادر در یک نوزاد 1 ساعت اول هست و در واقع شیر مادر، خود شیر مادر پیشگیری میکنه از چاقی. بر این تمام تلاش ما بر این باشه که شیرخوار ما از شیر مادر تغذیه کنه و منظورمون از شیر مادر چی هست؟ سعی و تلاش بر این باشه که مادر تا سن 6 ماهگی صرفاً و فقط بچه رو با شیر مادر تغذیه بکنه و از سن 6 ماهگی غذاهای کمکی برای شیرخوار شروع بشه طبق برنامه و بر این اساس که هرچه سن شیرخوار ما جلوتر میره چه نوع مواد غذایی رو باید به اون شیرخوار بدیم که نه از نظر گوارشی دوچار مشکل بشه و نه از نظر وزگیری دوچار مشکل بشه. و این شیر مادر باید تا سن 2 سالگی یا 22 ماهگی 24 ماهگی ادامه پیدا بکنه در کنار تغذیه کمکی. و این رو هم ذکر کنم خدمتتون، این هست که تا قبل از 1 سالگی غذای اصلی یک شیرخوار شیر مادر هست و غذا همونطور که از نام اون پیداست غذای کمکی بعد از غذای اصلی که همان شیر مادر هست قرار داره. بنابراین خانواده هایی که به اشتباه یا در واقع ذوق میکنن که بچهشون شروع کرده به غذا خوردن، اول غذا رو به بچه میدن و بعد شیر مادر رو میدن، کودکشون دچار اختلال وزنگیری میشه.
بله.
ولی بعد از یک سالگی این روش عوض میشه، یعنی بعد از یک سالگی شیرخوار یا کودک ما میتونه سر سفره بشینه، از غذای سر سفره استفاده کنه و غذای سفره غذای اصلی و شیر مادر در کنار اون است. پس بنابراین این شد در زمان شیرخواری. خواهشم این هست که از اضافه کردن شیرینی، شکر، قند و اضافه کردن نمک به غذای بچه پرهیز کنید. همونطوری که در واقع متخصصین کودکان و در واقع کارشناسای ما که در مرکز بهداشتی مستقر هستن و طرز تغذیه کمکی رو به مادرها یاد میدن، اونها هم ذکر میکنن که نیازی نیست در این سن به غذای بچه شکر یا نمک اضافه بشه و همینطور کنترل چربی هست که به چه میزانی باید چربی رو به غذای بچه اضافه کرد. به همین شکل اگر که بچه بیاد جلو و از غذای سفره استفاده بکنه، معمولا بچه های ما اختلال در وزنگیری، همطوری که دقت میفرمایید من از لفظ اختلال در وزنگیری در واقع استفاده میکنم، چه در جهت کاهش وزن چه در جهت کاهش وزن، دوچار این حالت نمیشن. و تمام سعی ما بر این باشه که یک، از غذاهای پرکالوری کم سود که مواد مغذی و ریزمغذی کمی دارن ولی در عوض چربی و نمک و شکر زیادی دارن و کالوری بیهوده به بدن بچه ما میرسونن، در عوض بچه ما دچار سوء تغذیه میشه، دچار سوء تغذیه میشه، ما پیشگیری کنیم و ندیم این غذاها رو به بچه‌مون. الگوی غذایی هر بچه رو من مادر، من پدر به بچه‌م یاد میدم. بنابراین وقتی که من خودم فست فود رو میارم به بچه‌م معرفی میکنم، در سن 3 سالگی یک حجم زیادی از پیتزا و همبرگر و چیزبرگر رو جلوی دست بچه‌م و سیب زمینی سرخ کرده رو میذارم، توقع نخواهم داشت که وقتی بچه من به سن مثلا 5 سالگی برسه و اضافه وزن داره، حالا از دستورات غذایی یه پزشک یا متخصص تغذیه پیروی کنه که شما نباید اینو بخوری، اونو نخوری. بنابراین نقش پدر مادر خیلی مهمه تا اینکه بچه وارد مهد کودک بشه یا وارد مدرسه بشه. در مهدای کودک ما بایستی فضا طوری باشه برای فعالیت بدنی بچه، فضا به اندازه کافی و برنامه درست داشته باشن و تغذیه‌ای که در مهد کودک انجام میشه هم باید تحت نظارت باشه که به چه شکل. در زمان کودکی هم مدارس خیلی نقش مهمی دارن در تنظیم رشد و وزن بچه ها. به چه نحو؟ بایستی فضای کافی در اختیار داشته باشن، بایستی ساعاتی رو یا دقایقی رو برای فعالیت بدنی برای بچه ها در نظر بگیرن و جز برنامه اونها گنجونده بشه. اگر فضای مدرسه به اندازه کافی نیست، برای فعالیت های بدنی خارج از مدرسه برای بچه ها برنامه ریزی کنن. و اگر غذایی رو احیانا به عنوان وعده نهار یا میان وعده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که به چه شکلی به بدن بچه میرسه. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک یا در واقع میان وعده توی کیف بچه‌هامون میذاریم، از همون ابتدای بچگی سعی کنیم بچه‌هامون رو به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه‌جات عادت بدیم.
بله،
به جای غذاهای آماده، ساندویچ‌های آماده که توی کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، غذاهایی رو، ساندویچ‌هایی که خودمون در منزل تهیه می‌کنیم با نان، پنیر، سبزی و انواع و اقسام میوه‌ها که در کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، این جزء کارهایی که ما می‌تونیم پیشگیری کنیم در کودکی.
خب، بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، هم خودشان در زندگی ایر رعایت کنن و هم اینمین نکات به اطرافیان، دوستان، آشنایان خود منتقل کنن. به عنوان یک مأمور صحت عامه و یک نیروی صحی بهداشتی در جامعه، این اطلاعات و معلومات گسترش بدن. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادایشان و اطفال باعث محکم شدن و قوی شدن استخوانای بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان میشه. این واقعا درست است؟
همونطور که در ابتدای صحبت هم من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولاً از منابع غذایی کم ارزش هست، دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن میشن و اکثر اونها سوء تغذیه دارن. و تصور این که سوء بچه‌ای که سوء تغذیه داره الزاماً بایستی وزن کمی داشته باشه، این تصور اشتباه هست و حتی بچه‌ای که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه. و اکثر بچه‌هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن ریزم و قضیه‌ها رو کم دریافت میکنن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعا به دلیل عدم دریافت ریزم و غذی‌ها و ویتامین‌ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد در واقع عدم استحکام استخوانی در این کودکان باشیم.
تشکر دکتر صاحب. گرچه بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه‌های شما روی وقایع و پیشگیری از چاق شدن بود و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان،